ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امشب شنبه است، 10 شهریور سال 1403 خورشیدی برابر با 31 شهریور، ببخشید در واقع 31 اوت سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که ماجرای جان باختن یک مرد جوان محمد موسوی در شمال همچنان دنباله داره و در موردش مسائلی مطرح شده. و بعد از دیشب که شب عجیب ایران در پاریس نام گرفت، امروز شنبه هم به مدال‌های طلای تیم پارالمپیک ایران افزوده شده. و خبرهای دیگری که الان همکارم بنیامین سعد در استودیو کنار ما هست و ما رو در جریان اونها قرار بده.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه اعتصاب پرستاران و کادر درمان در شهرهای مختلف ایران، امروز شنبه 10 شهریور پرستارها و پرسنل اورژانس 115 اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. پرستاران به رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی، سختی شرایط کار از جمله اضافه کار اجباری با دستمزد بسیار پایین و کار طاقت فرسا همراه با توهین و تهدید در محیط کار معترضند. دوره تازه تجمع‌های اعتراضی پرستاران ایران از 13 مرداد با اعتراض و اعتصاب پرستاران در بیمارستان‌های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر ایران هم گسترش پیدا کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در ایران چند روز پیش گفته بود که مطالبات پرستاران بیش از 7000 میلیارد تومان است و قرار شده که حق و حقوق آنها پرداخت شود. عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از اینکه پس از گذشت 2 سال از جمعه خونین این شهر هنوز به این پرونده رسیدگی نشده انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید جمعه در مسجد مکی زاهدان با اشاره به همزمانی جمعه خونین با اعتراض‌های زن زندگی آزادی که پس از کشته شدن مهسا امینی در سراسر ایران آغاز شد گفت شاید این اتفاق در زاهدان به این دلیل رخ داد تا مردم این منطقه به اعتراض‌ها نپیوندند و یا با هدف عبرت گرفتن دیگران صورت گرفت.
کل این جریاناتی که در اعتراضات پیش آمد در همین جریان مهسا اگر به مثل همین رسیدگی میشه، همین اینکه در لایجان اتفاق پیش.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اجرای عدالت و رفع تبعیض را بزرگترین خواسته ملت ایران و اصلی ترین وظیفه دولت برشمرد. اما ساره جوانمردی در فینال تپانچه بادی 10 متر بانوان پارالمپیک 2024 پاریس در رقابت با تیرانداز اهل ترکیه مدال طلا را از آن خود کرد. این نخستین مدال طلای کاروان ورزش ایران در این دوره از رقابت هاست. با احتساب این مدال، خانم جوانمردی دارای 4 مدال طلا و 1 مدال برنز در مسابقه های پارالمپیک جهانی است.
مسابقات المپیک و پارالمپیک بالاترین سطح مسابقات ورزشی هستش. خب من 4 تجربه‌ام بود که توی پارالمپیک شرکت می‌کردم. موفق شدم مدال سله 10 متر بادی رو کسب کنم. این 5 مدال پارالمپیکم بود.
ایران با مدال طلای خانم جوانمردی در رده‌بندی مدالی پارالمپیک پاریس در رده 18 قرار گرفته. اما در ایران وکیل حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال فضای مجازی، از محکومیت موکلش در مجموع به 12 سال حبس خبر داد که 5 سال آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفتگو با شبکه شرق گفت موکلش به اتهام فعالیت تبلیغی به سود اسرائیل، توهین به مقدسات جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی در مجموع به 12 سال حبس محکوم شد. شده. وکیل آقای شنبه‌زاده گفته که پس از مشورت با موکلش درباره اعتراض به حکم صادره تصمیم گیری خواهد کرد. حسین شنبه‌زاده فعال شبکه‌های اجتماعی سه شنبه 15 خرداد در اردبیل بازداشت شده بود.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ماجرای جانباختن یک مرد جوان در بازداشت پلیس لاهیجان که رسانه‌های حقوق بشری او را محید محمد میر موسوی معرفی کردند، بار دیگر چرایی و چگونگی مرگ متهمان در بازداشتگاه‌های ایران را مطرح کرد. بازداشتی‌هایی که برخی قبل از محاکمه جان خود را زیر شکنجه و آزار مجریان قانون در جمهوری اسلامی از دست دادند. رویا ملکی نگاهی کرده به مرگ مشکوک بازداشتی‌ها در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی.
این صدا بخشی از فیلم کوتاه دلخراشی است که در یک غسالخانه چند تن پیکر بیجان جوانی را میشورند که آثار شکنجه روی بدنش هویداست. صدایی که شنیدید میپرسد آدم دست بسته را اینقدر میزنند؟ رسانه ها نامش را محمد میرموسوی میگویند. محل شکنجه و کشته شدنش بازداشتگاه نیروی انتظامی لاهیجان است. او اولین کسی نیست که در بازداشتگاه های ایران زیر شکنجه و فشار جان خود را از دست داده. نام برخی از کسانی که در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند در سکوت و بی‌خبری است و نام برخی جهانی و رسانه‌ای شده است، همچون نام مهسا ژینا امینی، دختری که شهریور ماه سال 1401 از سقز به تهران سفر کرد، به اتهام نداشتن حجاب اجباری بازداشت شد و چند روز بعد پیکر بیجانش به سقز رفت. نام دیگر زهرا کاظمی است، خبرنگار ایرانی کانادایی که دوم تیر ماه سال 1382 زمانی که از تجمع گروهی از خانواده زندانیان در مقابل زندان اوین عکاسی می‌کرد بازداشت شد و 17 روز بعد جان خود را از دست داد. 14 سال بعد علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، سعید مرتضوی، دادستان وقت را مسئول کشته شدن او اعلام کرد. نام دیگر ستار بهشتی است، کارگر و وبلاگ نویس 35 ساله که آبان ماه سال 1391 در خانه‌اش بازداشت شد و 9 روز بعد در ربات کریم دفن. 41 زندانی شهادت دادند که او در زندان برای اعتراف شکنجه شد. او در آخرین روزهای زندگیش در نامه‌ای نوشت: با مشت و لگد بسته شدن به میز و ضربه‌های لگد به سر بازجویی شده است. محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، سه بازداشتی که نامشان به بازداشتگاه کهریزک گره خورده. آنها در جریان اعتراضات سال 1388 بازداشت شدند و در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. رضا زوقی یکی از کسانی که به همراه این ستن در بازداشتگاه بود و از این بازداشتگاه جان سالم به در برد، از شرایط آن روزها میگوید.
زمانی که ما رو دستگیر کردن، بیشترین ضرب و شتم در حین دستگیری بود. هر کی از راه میرسید مشتی، لگدی، یه چیزی حواله میکرد. هیچ آماری از ما جایی صادر نشده بود و ما رو به بدترین شکل ممکن شکنجه میکردن و این ضرب و شتم‌ها در حدی بود که میتونست منجر به کشته شدن ما بشه. اگر در تصاویری که از جاوید نام امیر جوادی فر منتشر شده نگاه بکنید، همه مربوط به زمانی هستش که ایشون دستگیر شدن و به بازداشتگاه منتقل شدن. زمانی که هیچ کس نمیدونست ایشون کجا هستش، این ضرب و شتم‌ها اتفاق افتاد. اون چند روزی که کنار ایشون بودم، شاهد بودم که ایشون یه بینایی چشمش از دست داده بود و خونریزی داخلی داشت. اون ببخشید من میتونم یه لحظه استاپ کنم؟
بله حتما.
نمیدونم، هر چند سالی هم که بگذره اما هر وقت یاد اون روزا میافتم یه مقدار به هم میریزم. تصاویری که گهگوداری میاد بیرون نشان دهنده واقعیت بازداشتگاه‌های ایران هستش.
تعدادشان کم نیست. کسانی که بازداشت میشوند و حتی به محاکمه نمیرسند، آنها قبل از محکوم شدند میمیرند. پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید بازداشتی‌ها در بازداشت کشته میشوند، چرا که شکنجهگران بازخواست نمیشوند.
بازبینی و بازخواست در این رابطه از نیروهای پلیس و از آبتین قضایی در ایران وجود نداره، یا اگر وجود داره در موارد بسیاری اثبات اون برای فرد آسیب دیده بسیار مشکله. از این جهت هستش که افرادی که در این رابطه دارن کار میکنن از بازدارندگی و بازخواست شدن ترسی ندارن.
از تعداد بازداشتی هایی که قبل از محاکمه جان خود را در بازداشتگاه های ایران از دست میدهند آمار مشخصی در دست نیست، اما 3 سال پیش سازمان عفو بین‌الملل از 72 زندانی گفت که به گفته این نهاد در 11 سال با شکنجه و بدرفتاری هنگام بازداشت کشته شدند. نام و نشان چند تن از آنها به شرح زیر است: زهرا جعفری 21 ساله، ارشاد رحمانیان 24 ساله، سینا قنبری 22 ساله، دانیال زین‌العابدینی 19 ساله. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در میان این 72 تن 46 مورد زیر شکنجه کشته شدند و دست کم 36 مورد مرگ در زمان بازجویی مقدماتی گزارش شده است.
گزارشی بود از رویا ملکی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد محبی، تحلیلگر مسائل ایران، و ابتدا از اشکالات ساختاری و قانونی نیروی انتظامی پرسیدم که در این ساختار چنین اتفاقاتی میفته. محمد محبی:
ایرادات و اشکالاتی که در نیروی انتظامی هستش اول از همه به شکلگیری، نحوه شکلگیری و ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دلالت داره و یکی هم به ساختار خود جمهوری اسلامی. نیروی انتظامی به این صورتی که در ایران وجود داره در اغلب کشورهای پیشرفته و اغلب کشورهای حتی جهان سوم وجود نداره، که اونم برمیگرده به ساختار شکلگیری نیروی انتظامی که اون بحث خیلی طولانی میطلبه، که سال 1968 با ادغام کمیته و ژاندرمایی و شهربانی صورت گرفت، که اینا وظایفی دارن که ساختارشون اصلا جدا هستش. موقعی که سال 1968 اون 3 تا نیرو یعنی کمیته و ژاندرمایی و شهربانی در هم ادغام شد، قانونی برای نیروی انتظامی نوشته شد که از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیستم قانون نمیشه یکی از بدترین و بی‌سلیقه ترین قانون‌ها در جمهوری اسلامی.
غلام علی جعفرزاده نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی و حتی ستون نویس روزنامه اعتماد و پیشتر کنشگران سیاسی هم گفتن ممکنه ده‌ها اتفاق مثل اتفاق آقای میر موسوی و از این دست افتاده باشه، اما صدای اون در نیامده باشه، و یا ایشون به ترس و استرسی اشاره میکنه که با دیدن پلیس در خیابون به زنان و شهروندان وارد میشه. آیا پلیس ناخواسته مروج چنین تصویری شده به نظر شما؟
ببینید، با انتخابی که چند سال پیش به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شد، یعنی آقای فرمانده جدید آقای رادان، اصلا چنین تصوری صورت میگرفت. آقای رادان اتفاقا یکی از افرادی بود که تقریبا طرد شده بود از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و در پرونده هایی که زمان آقای احمدی مقدم بود ایشون نقش داشت و اساسا فردی بود که خب تو قضایای سال 88 هم همه دیدن اون چهره اضطراب مضطرب و نگران او رو. این که چنین فرد رو دوباره میارن توی فرماندهی نیروی انتظامی، دقیقا اصلا میخواستن از نیروی انتظامی یک چنین تصویر شکل بگیره. بعد از وقایع سال 96 و 98 جمهوری اسلامی علاقه بسیار زیادی داره که مردم بیشتر از قبل از پلیس بترسن، چون بالاخره مشکلات داره بیشتر میشه و ممکنه شاید خیزش های دیگری صورت بگیره، و دقیقا اتفاقا میخوان عموم مردم، نه تنها اون کنشگران سیاسی، نه تنها اون افرادی که استعداد شرکت در اعتراضات رو دارن اونا بترسن، بلکه مردم بیطرفی که امکان داره پس فردا اعتراض ها گسترش پیدا بکنه اینها هم بترسن و از الان دیگه در واقع به خودمون حساب کار دستشون بیاد.
خب نکته دیگه، شیوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی در مواردی مانند کشته شدن آقای میر موسوی هست که ظاهرا با موضوع حیثیتی برخورد میکنن و قبول یه اشتباه رو خدشه به اون چه اقتدار پلیس مینامن میدونن.
بله، متأسفانه این رویه برمیگرده هم به خاطر ساختار عقیدتی این نظام، هم به خاطر ساختار استخدام عقیدتی نیروهای این نظام، که فکر میکنن اگه مثلا بخوان به اشتباهشون اعتراف بکنن در اون اقتداری که میخوان به وجود بیارن مردم رو بترسن به خدشه براد، در حال که این درست نیست. اتفاقا جامعه ای از امنیت بالا برخورداره که مردم با دیدن نیروی پلیس احساس آرامش بکنن، نه احساس ترس. ولی متأسفانه اینها دنبال این هستن که وقتی که فردی نیروی پلیس رو میبینه بترسه، و این ساختار متأسفانه در فکر فرمانهای نیروی انتظامی وجود داره. و به اضافه این که ما تو قضیه یکی دیگر از کشته شدگان هم ما این رو دیدیم، افرادی که تحت بازجویی های این قبیل از افسران و درجه داران پلیس قرار میگیرن، خب پلیس باز هم حتی در زیر بازجویی هم دوست داره اون اقتدار خودش رو نشون بده، به خاطر همین دست به کارهای خشنی میزنن، در حالی که پلیس مأمور قانون هستش، نه مأمور در واقع خشمگین شدن در برابر حال یه فردی که ممکنه شاید به خود نظام هم مثلا ممکنه فوش هم بده. اما متاسفانه حتی در قضیه ستار بهشتی هم این مطرح شد. ستار بهشتی یکی از دلایلی که این بازجوی اون و مأمور نیروی که از اون بازجویی میکرد خیلی در واقع عصبانی و خشمی شد، این که اون مقابل مثلا بازجویی ها میخندید و اصلا از خودش ضعف نشون نمیداد، ولی اون بازجوی اونقدر در واقع این جوان رو کتک زد تا اینکه جون او رو گرفت.
خب الان داریم به دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نزدیک میشیم و هنوز هم هیچ پاسخ روشنی درباره اون حادثه داده نشده و همچنان تصاویری از برخورد پلیس با شهروندان می‌بینیم که مثلا در مورد اخیر مامورانی یه شهروند رو به زور در داخل صندوق عقب اتومبیلی می‌کنن. آیا تغییر افراد، مثلا رفتن آقای رادان و اومدن یه فرد دیگه، می‌تونه تأثیر عمده‌ای روی کاهش این رفتارهای خشونت‌آمیز بگذاره؟
نه متاسفانه این موردی هستش که نهادینه شده در جمهوری اسلامی و در خصوصا در نیروی انتظامی و فقط با تغییرات اساسی میشه امیدوار بود که این رفتارها متوقف بشه و یا حداقل کمتر بشه، تعدیل بشه. این هم بازم برمیگرده به همین نگاهی که کلن سران جمهوری به مقوله امنیت دارن، امنیت رو از دیدگاه یک نوع اقتدار خشونت‌آمیز تعریف میکنن و هرگز به امنیت، مقوله امنیت، نگاه راهبردی ندارن، نگاهی که شهروندان با توسعه و با حفظ آزادی های شهروندی به اونها امنیت بدن.
گفتگویی بود با محمد محبی. عبدالنصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در دولت چهاردهم روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی نظرات خود را درباره مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و چگونگی حل چالش‌های پیش رو تشریح کرد. آقای همتی که یکی از مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در زمین‌های مختلفی از جمله تعیین نرخ ارز، دور زدن تحریم‌ها و عدم پذیرش شرایط گروه ویژه اقدام مالی FATF بود، در این گفتگوی تلویزیونی تلاش کرد دیدگاه‌های خود رو برای حل مشکلات اقتصادی کشور بیان کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان و رئیس سابق بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری به مسائل مهم اقتصادی و چالش‌هایی که دولت چهاردهم با آنها روبروست اشاره کرد. آقای همتی ابتدا بدون نام بردن از روزنامه تندروی کیهان که نوشته بود دولت جدید اسب زین شده تحویل گرفته است گفت:
چه اسب زین شده ای؟ شما که الان رو تورم 40% هستیم، رو نرخ ارز 60 تومانی هستیم، کسر بودجه 20% داریم، نرخ بیکاری 12-13% داریم.
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان پیش از انتخابات ریاست جمهوری هم در پیامی ویدیویی گفته بود:
اونهایی که الان تلاش میکنن دوباره این روند رو ادامه بدن، دیدگاهشون همینه، اقتصاد بسته، اقتصاد دستوری، تهاتر برای تجارت خارجی، با این کارهایی که نمیشه کشور رو اداره کرد. ما الان نشتی بزرگی به خاطر دور زدن تحریم ها داریم و بهش افتخارم میکنیم. چه افتخاری؟ سالی 30 میلیارد دلار مردم دارن متضرر میشن.
در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی روز جمعه، آقای همتی به موضوع افزایش قیمت بنزین که این روزها خبرساز شده اشاره کرد. چند روز پیش مسعود پزشکیان گفته بود پرداخت سوبسید برای بنزین منطقی نیست.
هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد بیاییم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسید دار. من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم، اون وقت بنزین رو میخوانم دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رازمو قبول میکنه که ما داریم این کار رو میکنیم؟
اما آقای همتی معتقد است که قیمت بنزین را نمیتوان به عنوان یک مؤلفه مجزا بررسی کرد و درباره آن تصمیم گرفت.
بحثای خوبی من میبینم کارشناسی دارن میکنن. میگن شما میگین نرخ بنزینو بکنیم بین المللی، آیا شما مثلا اتومبیلتون هم به قیمت بین المللی میفروشین؟ آیا ماشینای ما الان واقعا کم مصرفن، یعنی انرژی سیون؟ نه. آیا مثلا قدرت خرید مردم؟ من میگم اینها با هم یه پکیجه و اگر ما این کار رو نتونیم بکنیم عملا باعث یک صدمه دیگه به قدرت خرید مردم میشیم.
به گفته او کارهایی را که در اقتصاد شوک آور است اکنون نباید انجام داد.
به نظر من ما الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسه و به نظر من این کارا اصلا کلن من خودم معتقدم ما کارهایی که شوک آور باشه در اقتصاد الان نباید بکنیم و جامعه هم تحمل اینو نداره.
وزیر اقتصاد به موضوع‌های حساس دیگری مانند تحریم‌های اقتصادی، روابط مالی و بانکی ایران با جهان و FATF نیز اشاره کرد و گفت چرا برخی می‌گویند تحریم اثری در اقتصاد ندارد؟ تحریم شتاب توسعه اقتصاد را کم کرده است. به گفته او ارتباطات بانکی بدون FATF دچار مشکل شده و فقط نمی‌توان با بانک‌های کوچک و ناشناس همکاری کرد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس نیز معتقد است جمهوری اسلامی به دلیل ساختار ایدئولوژیک آن و تأکید علی خامنه‌ای بر اقتصاد مقاومتی قادر نخواهد بود اقتصاد و روابط بانکی خود با جهان را به حالت عادی درآورد.
راست میگویید بدون FATF نمیشه کاری کرد، برای اینکه بدون FATF پرداخت و برداشت مالی در شبکه جهانی بانکی غیر ممکنه. ایشون درست میگه که بدون اینها برای ما داد و ستدها بسیار گرانتره و در بعضی موارد ناممکنه، اما نمیگوید چرا FATF درست نمیشه. خب این مشکلات ساختاری مربوط به نظام جمهوری اسلامی که نمیشه. وقتی که آقای رهبر صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنند، یعنی به باور ایشون و به باور همباوران ایشون ما بنا نداریم که تن بدهیم به آنچه که جامعه جهانی در مورد مبارزه با پولشویی، مبارزه با کمک و تامین مالی تروریسم میکند. میگوید ما الزامی نداره به ما تن در بدیم، چون تن در نمیدهیم به اقتصاد مقاومتی باید رو بیاریم، باید مقاومت کنیم.
آقای همتی زمانی که نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، تحریم و FATF را دو مانع بزرگ تجارت خارجی ایران ذکر کرده بود. وزیر اقتصاد دولت 14 در گفتگوی تلویزیونی خود به مسائل دیگری مانند کنترل نرخ تورم، اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، رشد اقتصادی بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه 7 توسعه، نرخ بالای بیکاری و اصلاح سیستم بانکی کشور نیز اشاره کرد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس میگوید آقای پزشکیان و تیم اقتصادی او که بارها تأکید کردند سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای و برنامه توسعه 7 را پیش خواهند برد، نمی‌توانند در ساختار کنونی جمهوری اسلامی وعده‌های اقتصادی خود را عملی کنند.
غیر ممکنه، به ویژه اینکه آب پاکی رو مقام مهم محترم ریاست جمهوری رو دستن همه ریخته و گفته که ایشون برگزیده و پیرو خط رهبریه. اون چی که اقتصاد ایران رو به امروز کشیده پیروی از خط رهبریه. البته الان هم ایشون میخوان هم در عین حال با استکبار و صهیونیسم جامعه جهانی مبارزه بکنن، هم مبادلات رو با این جهان برقرار بکنه. خب این شدنی نیست. به قول فرنگی ها یا تخم مرغ میخواد یا نیمرو میخواد، نمیشه هر دوش با هم.
مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی او گرچه در هفته های گذشته وعده رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد خرد و کلان کشور را دادند، ولی معلوم نیست با توجه به انزوای سیاسی و اقتصادی ایران، نقش پررنگ سپاه پاسداران در اقتصاد، مجلسی متشکل از فراکسیون‌های مختلف اصولگرایان و نقش تعیین کننده رهبر جمهوری اسلامی در تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی چگونه می‌خواهند وعده‌های خود را عملی کنند.
گزارشی بود از جمشید زند.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
جمعه شب به عنوان شب عجیب ایران در پاریس نام گرفت، چرا که دو ملی پوش پارالمپیک ایران موفق شدند با اعتراض به عملکرد رقبایشون به مدال نقره دست یابند. اما روز شنبه هم به مدال‌های طلای تیم ایران افزوده شد. در گفتگویی که ساعت پیش با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا داشتم، از آخرین عملکرد ملی پوشان پارالمپیک ایران پرسیدم. امیر خسرو جردی:
در رشته‌های مختلف ایران شانس داره، اما اتفاق بسیار خوبی که امروز افتاد، ساره جوانمردی تیرانداز با سابقه ایران که در المپیک 2012، 2016، 2020 توکیو و این المپیک که از افتخارات بود و امروز موفق شد در تپانچه 10 متر بالاتر از رقبای خودش قرار بگیره و قهرمان بشه، پوکر طلا کرد. یعنی تیرانداز بانو ایرانی الان در ادوار المپیک 4 طلا و 1 برنز داره که میتونم بگم به یه اسطوره تبدیل شد. رقبای سرسختی هم داشت از ترکیه و در نهایت موفق شد از صد همشون بگذره. توی رقابت هم اتفاقا زمانی که شروع کرد امتیازش از حریف ترکش کمتر بود، اما با تجربه که داشت موفق شد تیر بسیار خوبی با تپانچه بزنه و در نهایت مدال طلا از آن خودش شد و موفق شد ایرانو به اولین نشان طلای خودش توی مسابقات برسونه. به حضور شنوندگان عرض بکنم که ایران الان در رده 18ام در مجموع مدال‌های 1 طلا و 3 نقره.
تا این لحظه که داریم الان ما این مصاحبه رو ضبط می‌کنیم، خب همچنان داره این مسابقات برگزار میشه، ولی شما تا این لحظه رو برای شنوندگانمون بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاده.
به حضورتون عرض کنم رقابت‌های پارا تکواندو امروز تموم میشه. ایران در دو تا وزن تکواندو کارانش به نیمه نهایی رسیدن و ایران امید داره که بتونه برن به فینال و موفق بشن. علیرضا بخت نماینده وزن منای 80 کیلوگرم پارا تکواندو ایران در دور اول استراحت کرد. رب 1/4 و دنبایف حریف خود که دو مدال طلای جهان در 2017 و 2019 از قزاقستان داشت و رو شیابچانگ شکست داد و با شکست این حریف رفت به مرحله نیمه نهایی. حامد حق‌شناس در وزن به اضافه 80 کیلوگرم هم ایشون هم بسیار خوب کار کرد و با شکست رقیب خودش که 19-16 بود رفت به نیمه نهایی و امروز بعد از ظهر و تا ساعت آینده مسابقات نیمه نهایی و فینال برگزار میشه و پرونده تکواندو بسته میشه. اگر ایران بتونه تو اون مسابقات، یعنی دو تا تکواندو کارش بتونن به فینال برن، قطعا نقرهشون قطعی میشه و اگر طلا بگیرن ایران از نظر رده بندی مدال‌ها بسیار جایگاه خیلی خوبی پیدا میکنه.
وقتی میگین جایگاه خوبی پیدا میکنه ایران، منظورتون اینه که رنکینگ ایران به هر حال به جای قابل قبولی میرسه؟
مصاحبه که با شما امروز قبل از ظهر داشتم ایران 31ام بود. طلایی که خانم جوان مرد گرفت، ببینید طلا یه دونه چقدر جهش و میتونه یه جامپ زیاد داشته باشه. 13 رده ایران اومد بالا و الان رده 18ام. اگر فرض بکنیم که ما دو تا طلا امشب در تکواندو بگیریم، میتونیم تا نزدیکای الان فرانسه 6ام با 3 تا طلا میتونیم تو همون جاها بریم. یعنی انقدر میتونه کسب مدال طلا از نظر کاروان، نظر تیمی، یه کاروانو در رده بندی مدالی ببره بالا.
خب به نظر شما به خصوص در قسمت پاراتکواندو ملی پوشان ما اون اندازه توانایی دارن که چنین اتفاقی بیفته؟
من به نظرم اصلا کلن تکواندو ایران پتانسیلش خیلی بالاست، هم در رده تکواندو هم در پاراتکواندو. تو همین مسابقات هم ما یه تکواندو کار بانوی ایرانی 15 ساله اومد و نقره گرفت و الان هم تکواندو کارای ایرانی پاراتکواندو در دو تا وزنی ما خدمتتون عرض کردم تا اینجای کار بسیار خوب رفتن بالا و اگر همون تلاشی که در مراحل قبل داشتن تو همین مرحله هم داشته باشن و صد خودشونو بذارن، مطمئن باشید هیچ چیزی کمتر از کسب مدال طلا ندارن، چون شایستگیشو دارن.
بله، گفتگویی بود با امیر خسرو جردی و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها با همکارم رویا ملکی.
در ادامه اعتصاب پرستاران و کادر درمان در شهرهای مختلف ایران روز شنبه 10 شهریور ماه، پرستاران و پرسنل اورژانس 115 اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. پرستاران به رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی، سختی شرایط کار از جمله اضافه کاری اجباری با دستمزد بسیار پایین و کار طاقت فرسا همراه با توهین و تهدید در محیط کار معترضند. عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از اینکه پس از گذشت 2 سال از جمعه خون زاهدان هنوز به این پرونده رسیدگی نشده انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید روز جمعه در مسجد مکی زاهدان با اشاره به همزمانی جمعه خونین با اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت شاید این اتفاق در زاهدان به این دلیل رخ داد تا مردم این منطقه به اعتراضات نپیوندند و یا با هدف عبرت دیگران صورت گرفت. ساره جوانمردی در فینال تپانچه بادی 10 متر بانوان پارالمپیک 2024 در پاریس در رقابت با تیرانداز اهل ترکیه مدال طلا را از آن خود کرد. این نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی هاست. ایران با مدال طلای ساره جوانمردی در رتبه بندی مدال پارالمپیک پاریس به رده 18 صعود کرد. وکیل حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال فضای مجازی، از محکومیت موکلش مجموعاً به 12 سال حبس خبر داد که 5 سال آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفتگو با شبکه شرق گفت موکلش به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع اسرائیل، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 12 سال حبس محکوم شده است. حسین شنبه‌زاده، فعال شبکه‌های اجتماعی، سه شنبه 15 خرداد ماه در اردبیل بازداشت شد. در جریان حمله با چاقو به مسافران یک اتوبوس در شهر زنگ آلمان 6 تن زخمی شدند. بنابر اعلام پلیس فدرال، مهاجم یک زن 32 ساله آلمانی است که در مسیر یک جشنواره شهری به 40 مسافر در اتوبوس حمله کرد. حال 3 تن از مجروحان وخیم گزارش شده. این سومین حمله با چاقو در یک مکان عمومی در طول 1 هفته گذشته در غرب آلمان است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که در عملیات مشترک نیروهای این کشور با نیروهای امنیتی عراق 15 عضو داعش کشته شدند. بنابر اعلام سنتکام، این عملیات مشترک در غرب عراق انجام شد و عناصر داعش مسلح به سلاح‌های متعدد، نارنجک و کمربندهای انتحاری بودند. منابع نظامی و امنیتی عراق هم گفتند این عملیات مشترک بامداد پنجشنبه در استان انبار انجام شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 14 مقام سوریه را به دلیل نقض حقوق بشر و دست داشتن در ناپدیدسازی‌های قهری مشمول محدودیت‌های روادید می‌کند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام این خبر نوشت رژیم بشار اسد سال‌هاست که از بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری به عنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان استفاده می‌کند. شمار بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن در سوریه بیش از 96 هزار تن برآورد می‌شود.
بله، نگاهی بود به خبرها از همکارم رویا ملک.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
حضور فرزندان مقامات ارشد جمهوری اسلامی در جلسات دولتی بدون پست سازمانی و مقامی مشخص شایبه بازگشت آقازاده ها به عرصه سیاسی کشور را قوت بخشیده، در صورتی که دولت 14 قبل از استقرار بر شایسته سالاری تاکید داشته. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در روزهای اخیر عکس دست به دست شده از حضور حمیدرضا عارف، پسر معاون اول رئیس جمهور، در مراسم معارفه وزیر جدید سمت در فضای مجازی واکنش‌های فراوانی داشت. از انتقاد و گمانه‌زنی گرفته تا بحث دوباره حضور فعال آقازاده‌ها در عرصه سیاست. اما اسم حمیدرضا عارف چگونه شناخته شد؟ او متولد 1357 و دارای دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاهی در آمریکاست. حمیدرضا عارف در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها فعال بوده و در پروژه‌های بزرگ تجاری نقش بسزایی داشته است. نام او اما در تیر 1396 پس از اظهار نظر درباره ژن خوب در یک مصاحبه به طور گسترده تری شناخته شد و به تیتر رسانه ها رسید.
پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن. مادرم بود تاش 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل نسب دارم. ما افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
این موضوع باعث شد تا بحث‌های گسترده‌ای درباره عدالت اجتماعی، فرصت‌های برابر و نحوه دسترسی به موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران شکل بگیرد. نام حسین شمخانی، پسر بزرگ علی شمخانی نیز به هیچ عنوان با فضای تجارت آقازاده ها بیگانه نیست. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تحقیقی از تبدیل شدن او به سلطان معاملات نفت ایران و روسیه پرده برداشت. بر اساس این گزارش، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی که با نام مستعار هکتور با سوء استفاده از رانت حکومتی و تحریم‌ها در فروش پنهانی نفت ایران و روسیه نقش داشته و از این طریق میلیاردها دلار پول به دست آورده است. اما پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران، شاهد حضور دختر او یعنی زهرا پزشکیان در مراسم‌های رسمی کشور هم هستیم. منتقدان میگویند آیا صرفاً دختر رئیس جمهور بودن حضور غیررسمی او را در مراسم ها توجیه میکند؟ مهدی خلجی، پژوهشگر، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران.
مسئله آقازادگی بسیار مهم هست و از الگوی قبیله‌ای و سنتی قدرت در ایران پیروی میکنه. فراموش نکنید که احمد خمینی به عنوان پسر آقای خمینی نقش مهمی در اداره کشور در دهه اول انقلاب داشت بدون اینکه هیچ مقام رسمی داشته باشه یا در قانون اساسی هیچ تعریفی شده باشه از موقعیتش. الان هم ما مشتبه خامنه‌ای، فرزندان آقای خامنه‌ای و همینطور فرزندان مسئولین بزرگ عالی رتبه نظام مثل رفسنجانی و دیگران مواجه هستیم که نقش بسیار مهمی دارن در اداره کشور بدون اینکه قانون جایگاهی برای اونها تعریف شده باشه. بنابراین میشه گفت که بخش مهمی از قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در دست آقازاده هاست.
دولت 14 از ابتدای تصدی صحبت از شایسته سالاری میکند، اما حضور آقازاده ها بدون پست سازمانی در جلسات دولت سوالهای متعددی را در ذهن منتقدین و کارشناسان ایجاد کرده است. مهدی خلجی:
ببینید، نه دولت 14 و نه هیچ دولت دیگر نمیتونه ساختار قدرت رو در ایران به هم بریزه. خود همین دولت 14 محصول یک نظام سیاسی تبعیض آمیز هست، یعنی تبعیض سیستماتیکی که در تصدی قدرت‌های سیاسی یا حتی ثروت عمومی وجود داره. بنابراین اینکه ما توقع داشته باشیم از این دولت بخواد این سیستم تبعیض آمیز آقازادگی رو به هم بزنه، این کاملا توقع نابجایی است. نه همچین اراده‌ای وجود داره و نه همچین امکانی وجود داره. کل خیلی بنیادی است در ساختار جمهوری اسلامی و برمیگرده به اساس نظام ولایت فقیه که نوع ارتباط شما با کانونهای قدرت بیشتر از هر چیزی تعیین کننده است در اینکه شما بهره‌مند بشین از قدرت یا محروم بشین از قدرت. همین که شما به کیش شخصیت در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین ارکان و یکی از مهمترین معیارهای رسیدن به قدرت هست. اگر شما به ولایت فقیه و شخص ولی فقیه ارادت خاصی داشته باشید یا روابط خاصی داشته باشید، شما میتونید نردبان قدرت رو یا راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنید.
در این چند دهه اخیر برخی از آقازاده ها به قدرت بیشتری از والدین خود دست یافتند، اما آیا این پدیده نشانه ای از تغییر در سیاست های کلان جمهوری اسلامی است؟ مهدی خلجی:
این از ابتدای انقلاب وجود داشته، یعنی ما هر دو طرف رو میبینیم، یعنی آقازاده هایی که میان وارد قدرت میشن ولی نمیتونن مثل پدر مادرشون قدرت به دست بیارن و از اون طرف به عکس کسانی که به اتکای روابط خانوادگی میان و خانوادهشون رو تحت شعاع قرار میدن. من فکر میکنم که این تغییر جدی باشه، اما واقعیت اینه که این در حال گسترش بیش از حد هست.
اصطلاح آقازاده در ایران به معنای فرزندان یا وابستگان مقامات افراد با نفوذ است و از دهه 1370 شمسی با افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی فرزندان برخی از مقامات جمهوری اسلامی و گسترش فساد اقتصادی و رانت مرتبط با این افراد به تدریج به واژه‌ای عمومی و نمادی از قدرت و نفوذ ناشی از روابط خانوادگی تبدیل شد. در وضعیتی که تنگناهای اقتصادی امان مردم ایران را بریده و مدیران عالی نظام همگی مدعیان که مردم به عشق نظام و رهبری در برابر فشارهای غرب مقاومت می‌کنند، حضور فرزندان آنها در خارج از ایران و انتشار تصاویری که از زندگی بسیار مفرح این افراد خبر می‌دهد، خشم عمومی مردم را برانگیخته است.
گزارشی را می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایلیا یاشین از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین ماه گذشته در جریان بزرگترین مبادله زندانیان بین روسیه و غرب پس از جنگ سرد آزاد شد. اما او میگوید که نگران است که در تبعید نمیتواند نقش مؤثری برای ایجاد یک روسیه دموکراتیک ایفا کند. او به واشنگتن پست گفته که فعلا ترجیح میدهد بر این سه وظیفه متمرکز شود: کمک به صدها زندانی سیاسی در روسیه، آگاه کردن شهروندان روس از دروغ‌های حکومت و تحکیم ارتباط بین مخالفان کرملین در خارج از روسیه. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
ایلیا یاشین 41 ساله تبعید را تراژدی شخصی می داند و می گوید که زندان را ترجیح می دهد. او در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از مبادله زندانیان با تأکید بر این که مایل بود در روسیه بماند گفت: نمی خواستم در زندان باشم، اما قصد داشتم به مبارزه سیاسی ادامه دهم و تحمل زندان بخشی از این مبارزه است. او با ابراز اطمینان از اینکه مبارزه با کرملین از زندان مؤثرتر است و از خارج گفت: تنها اسلحه یک سیاستمدار حرف اوست و مردم این حرف را تنها زمانی باور می‌کنند که ریسک پذیر باشیم و بهای مبارزه را بپردازیم. در این حال به گفته او بازگشتش به روسیه منتفی است، چرا که مبادله آینده زندانیان بین روسیه و غرب را به مخاطره می‌اندازد و این در حالی است که بسیاری از فعالین سیاسی از جمله دوستان و یارانش همچنان در روسیه در زندانند. ایلیا یاشین از نوجوانی فعالیت سیاسی خود را برای مبارزه با رژیم ولادیمیر پوتین آغاز کرد. در پی تظاهرات در میدان بولوتنایا در سالهای 2011 تا 2013 که گسترده ترین اعتراضهای سیاسی در روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی بود، یاشین در کنار بوریس نمتسوف و الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین به عنوان یکی از مهمترین چهرهای اپوزیسیون روسیه شناخته شد. ایلیا یاشین در ماهای نخست تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین در کانال شخصی خود در یوتیوب برای 1.5 میلیون دنبال کننده خود برنامه‌ای در افشای جنایات نظامیان روسیه در شهرک اوکراینی بوچا به نمایش گذاشت و ادعاهای کرملین در این رابطه را به چالش کشید. اندکی بعد او به اتهام انتشار اطلاعات دروغین به 8.5 سال زندان محکوم شد. یاشین عمده 2 سال گذشته را در سلول انفرادی یا در بخشی از زندان که برای قاتلان و تجاوزگران در نظر گرفته شده بود سپری کرد. او ماه گذشته در جریان تبادل زندانیان میان روسیه و کشورهای غربی آزاد و به برلین منتقل شد. ایلیا یاشین از ساعت‌های اول پس از رسیدن به آلمان مشغول نشست‌های سیاسی و مطبوعاتی بوده، از پارلمان آلمان دیدار کرده و در مقابل هزاران مخالف کرملین در برلین سخنرانی کرده است. او به آینده سیاسی خود خوشبین نیست. یاشین طی سخنرانی خود در برلین گفت: تنها سیاستمداران معدودی توانستند در تبعید فعالیت موفق داشته باشند و من از آنها خوشم نمی آید. اشاره او به ولادیمیر لنین رهبر انقلاب روسیه و آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در ایران بود. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این سوال که آیا ایجاد زمینه‌ای برای تبدیل روسیه به کشوری آزاد، لیبرال و دموکراتیک از خارج امکان پذیر است، همواره برای مهاجرین سیاسی روس مطرح بوده. در حالی که طی 2 سال اخیر شمار مخالفان سیاسی کرملین در خارج از کشور به طور چشمگیری افزایش یافته، اهمیت این سوال چند برابر شده است. بسیاری به ایلیا یاشین چشم دوختند با این امید که اپوزیسیون را متحد کند. اما او معتقد است که نمیتوان از خارج روسیه دموکراتیک ساخت. ایلیا یاشین میگوید این کار تنها از دست مردم روسیه برمی آید.
گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری در مورد ایلیا یاشین از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین. مستبدان چگونه سقوط می کنند و ملت ها چگونه زنده می مانند؟ عنوان کتابی است که به تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده. نویسنده در پیامی که به مناسبت انتشار کتابش در شبکه ایکس نوشته میگوید اگر هرگز از خود پرسیده اید چگونه ممکن است پوتین سقوط کند یا دموکراسی چگونه ممکن است از بین برود، این کتاب برای شماست. گزارشی در مورد این کتاب را از مهرداد میردامادی بشنوید.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط میکنند و چگونه ملت‌ها نجات می‌یابند سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می‌یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می‌دهند، اما همه آنها سقوط می‌کنند. این به دلیل داشتن ضعف‌های جدی است که می‌تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه‌های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده‌های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دوره و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که سلطه طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت‌ها به دلیل بی‌کفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بیکفایتی و سوء مدیریت اقتصادی، استبداد مسکو بر بخشهای از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همانطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می دهد، همه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان میتوانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر می‌توانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه‌ای گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم پوشی کنند. یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه‌های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس از آن دارد که برای مقابله با حکومت‌های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم‌هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه‌های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت‌ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می‌کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می کنند که روزی بی قدرتیشان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید در مورد کتاب مستبدان چگونه سقوط میکنند و ملت‌ها چگونه زنده میمانند.
من بیژن موسوی‌ام و با یه آواگرافی نو برگشتم پیشتون، جایی که تو اون هر اون چه در مورد موسیقی عامه پسند غربی احتیاج دارید بدونید براتون مهیاست. اخبار و اطلاعات و روایات و شایعات دنیای موسیقی عامه پسند همه و همه حالا و اینجا تو پادکست آواگرافی رادیو فردا. پادکست آواگرافی رو همین حالا و روی پادگیراتون پیدا کنید و فالو کنید که به محض منتشر شدن قسمت جدید از اون با خبر شید.
محمد علی بهمنی، شاعری که شامگاه جمعه در 82 سالگی در تهران درگذشت، از ترانه سرایان ناماشنای ایران بود که طی دهه‌های متمادی با هنرمندانی چون عماد رام، رامش، همیرا، حبیب، شادمهر عقیلی، ناصر عبداللهی و همایون شجریان در عرصه موسیقی و ترانه همکاری داشت. او همچنین در حوزه شعر به سرودن غزل علاقه داشت و با زبانی عاطفی و صمیمی مخاطبان زیادی را جلب کرد. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و شعر این شاعر.
محمد علی بهمنی که زندگیش از همان کودکی تا سالهای پایانی عمر با شعر تنیده بود، از شاعران موفق ایران محسوب می شد. آن هم در زمانه‌ای که شعر مخاطب عام خود را از دست داده و تعداد شاعران موفق در هر کشوری انگشت شمار شدند.
می پرسد از من کیستی؟ می گویمش اما نمی داند این چهره گم گشته در آینه خود این را نمی داند.
محمد علی بهمنی که پدرش در اداره راهن مشغول کار بود، به قول خودش در 27 بهمن 1321 در قطار و در میانه راه تهران دسفول به دنیا آمد. محمد علی که پدر و مادرش تهرانی بودند، مدت زیادی را در جنوب ایران نگذراند و به دلیل شغل پدرش کودکیش به طور پراکنده در شهرهای مختلف سپری شد. اما او در خانه و در کنار اعضای خانوادهش با شعر آشنا شد.
در خانواده ما مثل سفره‌ای که در روز چند بار پهن میشه در منزل‌ها برای تغذیه، شعرم توی منزل ما مثل سفره‌ای بود که چند بار هر موقعی بوده که برادرها یا خود مادرم دوست داشتند شعر مطرح میشد، شعرخوانی برادرم، مثلا کهشون شاهنامه میخوند، کهشون سعدی میخوند. اینا خب 6 تا هم برادر بودیم، منم کوچکترینشون بودم.
در همان کودکی وقتی تابستانها به چاپخانه‌ای در تهران میرفت که برادرش در آنجا کار میکرد، با فریدون مشیری، شاعر مطرح ایران، آشنا شد. آقای مشیری در آن موقع مسئول صفحه ادبی مجله روشنفکر بود و بهمنی به گفته خودش سرودن شعر را مدیون تشویق‌های مشیری بود.
من اصلا شعر و شاید میشه گفتش که انگار یه هدیه‌ای بود که آقای مشیری به من داد، چون به من گفت تو میتونی شعرم بگی. تا یه روز ازم پرسید شعر گفتی؟ گفتم هر کاری میکنم نمیتونم بگم. گفتش که خب تو باید به چیزی که خیلی دوست داری فکر کنی، ببین چقدر راحت میتونی شعر بگی. این نفسش هم واقعا کاری بود، چون من به تنها کسی که توی اون سن و سال میتونستم دوست داشته باشم که حتی فرا دوست داشتن باشه، خب مادرم بود. خب اولین شعرم هم یه شعری برای مادر بود که آقای مشیری این شعر رو بعدن با یه مقدمه 4-5 خطی هم نوشت که این شعر چگونه اتفاق افتاده و شهر داد. چاپ شد و همون چاپ شدن اون شعر در اون سن بین 8 و 9 سالگی خب یه اتفاق نیفتاده‌ای بود برای من که هیچ وقت فراموش نمی کنم.
اما عضویت محمد علی بهمنی در ابتدای دهه 40 که دهه اوج شعر و ترانه سرایی ایران به شمار می رود در شورای شعر رادیو او را وارد دنیای حرفه‌ای ترانه سرایی کرد. او از آن موقع تا زمان وقوع انقلاب که بیش از یک دهه به طول کشید با هنرمندان زیادی همکاری کرد.
اکثر دیگه آهنگسازهای همون زمان من دیگه کار کردم، چون من شاید حدود 213 تا نمیدونم یا 11 تا خب ترانه دارم مال پیش از انقلاب. با خانوم مرضیه کار دارم، با خانوم حایده کار دارم، با خانوم هستی کار دارم، با خیلی از این آقایونش با آقای عارف خب کار دارم، با آقای نوری کار دارم.
محمد علی بهمنی در همان پیش از انقلاب پا به پای ترانه سرایی به چاپ اشعارش نیز می پرداخت و نخستین مجموعه شعرش با عنوان باغ لال در سال 1350 منتشر شد. او با نشریه خوشه به سردبیری احمد شاملو همکاری داشت و در سال 1353 چاپخانه‌ای را در بندرعباس راه اندازی کرد و کمی بعد انتشاراتی را در بندرعباس و تهران تأسیس کرد. وقوع انقلاب وقفه چندین ساله در انتشار آثار بهمنی ایجاد کرد و بیش از 10 سال طول کشید تا او با انتشار مجموعه شعر گاهی دلم برای خودم تنگ می شود در سال 1369 به بازار کتاب ایران بازگردد. از آن به بعد در دهه های 70، 80 و 90 مجموعه شعرهای متنوعی همچون شاعر شنیدنیست و نیستان منتشر شد. بهمنی در حوزه شعر به ویژه به غزل سرایی تمایل داشت و نوآوری هایی را نیز در آن به وجود آورد. اما خودش بارها به جوانترها گفته بود که در بند قالب نمانند.
من میگم این رهایی رو برای ذهنتون فراهم کنین، واقعا فکر کنید از این قالب دارین میارین خودتون رو بیرون و اصلا قالبی وجود نداره. حالا ببینید شکلی رو که توی یک غزل میآفرینی، تصاویری که میارید، این تصاویر انگار دارن پرواز میکنن. اینو من خودم با باورمندی خودم درک میکنم، چون با باورمندی خودم درک میکنم برام زیباست، اون پرواز رو میبینم. پرنده ای رو که دارم ازش صحبت میکنم، حتی در قفس دارم ازش صحبت میکنم، ولی داره انگار با قفس پرواز میکنه.
با گشایش‌های نسبی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در عرصه موسیقی ایران اتفاق افتاد، چهره‌های جدیدی وارد موسیقی پاپ ایران شدند و بهمنی بار دیگر در عرصه ترانه‌سرایی مطرح شد. یکی از خوانندگان جوانی که نام بهمنی را بار دیگر بر روی جلد آلبوم‌های موسیقی پاپ کشان، شادمهر عقیلی بود.
ساده بگم دهاتیم، اهل همین نزدیکیام.
بهمنی همچنین ناصر عبداللهی خواننده اهل بندرعباس را به تهران آورد و با ترانه های خود وارد عرصه موسیقی پاپ کرد.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، باشنه یه کفش فرار و برکشید، آسفین همت و بالا زد و رفت.
با وجود محدودیت‌ها و سانسوری که حکومت ایران در عرصه هنر و ادبیات اعمال می‌کند، محمد علی بهمنی نه تنها به طور علنی از حکومت انتقاد نمی‌کرد، بلکه حتی برای مدتی ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت و در سال 1384 نیز در یک جلسه شعر شاعران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرکت کرد. با این حال او در این جلسه مدح خامنه‌ای را نگفت، بلکه از برادرکشی‌ها گفت و شعری در ستایش دریا خواند. اساساً دریا در شعر بهمنی که خودش با اقلیم جنوب ایران به خوبی آشنا بود، نقشی محوری داشت. او اگر می‌خواست به اوضاع سیاسی و اجتماعی پیرامون خود نیز اعتراض کند، به سبک خود این اعتراض را در قالب شعر و با استفاده از همین نمادهای دریایی بیان می کرد. بهمنی در شعری که حبیب آن را خواند از اسارت ماهی ها گفت: در زمانی که کلاغان قیل و قال می کنند و خرچنگ ها به پایکوبی مشغولند،
در این زمانه بی های حقوق لال پرست خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست، چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه نابار خیال پرست، برای این همه نابار خیال پرست. به شهر نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رفت کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده میافتن به پای هر زلب های باقه کار پرست.
بله، گزارشی بود از مصطفی خلجی. خبرهای پارالمپیک رو براتون بگم. در رشته تیراندازی با کمان، فاطمه همتی با برتری در برابر حریف چینی به مرحله یک چهارم نهایی رسیده، یک قدمی مدال. به این ترتیب فعلا رتبه ایران در رنکینگ مسابقات پارالمپیک رتبه 18 هم هستش. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.